أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه عرائضی که شبهای قبل داشتم، پیرامون مبحث شهوت بود. شب قبل 7 مورد رو گفتیم حرام است ولو با مورد حلال خودش، و اما مواردی هم هست کراهت داره. من خیلی زیاد هست موارد کراهت که بعضی مواردش رو خدمتتون عرض میکنم که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه بخشی از اینها رو ذکر فرمودند، بخشی رو هم علامه مجلسی شهید ثانی در شرح لمعه دارن، علامه مجلسی هم در کتاب حلیت المتقین. مواردی که کراهت داره انسان با حلال خودش بخواد لذت جنسی ببره، در حال خضاب کردن موهای صورت سر خودش رو رنگ مالیده باشه، در حال پر بودن شکم، در حال جلوگیری از بول یا قاعد، ایستاده، برهنه کامل، زیر درخت میوه و در مکانهایی که در معرض نگاه دیگران هست، مثل بالای پشت بام یا کنار جاده، هنگام ظهر و غروب و بین الطلوعین و قمر در عقرب. هر ماهی حدوداً 2.5 روز قمر در عقرب میشه تو هر ماهی. و روایت داره من تزوج امرأة والقمر فی العقرب لم یر الحسنا. اگر در حال قمر در عقرب مجامعت بکنه این خوبی نمیبینه. عبارت تزوج هم منظور عقد کردن نیست، که بعضی میان گاهی سوال میکنن میخوان صیغه محرمیت بخونن، اون اشکالی نداره. اون چه که نهی شده عمل زناشویی هست. باز مواردی که گفته شده در کشتی، در مسافرت اگر آب نباشه، شب عید فطر و شب عید قربان و شب نیمه شعبان، 3 شب خاصی که احیا مستحب انسان بکنه با خدا راز و نیاز داشته باشه، رو به قبله و پشت به قبله، پس از جنوب شدن غسل نکرده بخواد مجددن، البته وضو هم کار غسل میکنه اگه یخ بخواد مجددن اقدام بکنه، اگر وضو بگیره باز کفایت میکنه. شب اول ماه و شب آخر ماه به استثنای شب اول ماه مبارک زیر نور خورشید و هنگام خسوف و کسوف و هنگامی که بادهای سیاه و سرخ و یا هنگامی که زلزله می آید، یه سری آدابی هم گفته شده. این موارد که عرض کردم کراهت داشت، حرام نبود، حرمت‌هاشون هفت موردی بود که جلسه قبل خدمتون گفت. یکی از آداب مجامعت که خیلی اهمیت داره اینه که سخن هیچ نگوید که باعث لال شدن فرزند میشه، یا حتی ممکنه لکنت زبان پیدا کنه فرزند او. استثناء شده ذکر خدا، اما غیر از ذکر خدا سخن دیگر نگوید. همچنین به تخیل زن نامحرم با همسر خودش اقدام نکنه که قبلا عرض کردم که فرزندش یا صفات، اگه پسر باشه صفات زنانه رو پیدا میکنه و اگر دختر باشه معلول ذهنی میشه. یکی از احکام رو هم عرض بکنم، مسائل دیگه هم هست، من اجازه بدید ازش صرف نظر بکنم. یکی از احکام واجب بیتوته هست که زن حق دارد به گردن مرد و مرد اجازه نداره که در چهار شب متوالی هیچ شبیشو در منزل کنار همسرش نباشه، یک شب حداقل باید بیتوته بکنه. این البته استثناش مال مواقعی است که یا مسافرت رفته، اون استثنا رو رها بکنید، اما تو حالت عادی هر چهار شب یک شب واجب است که کنار همسرش باشه. بعضی مردها که حالا یا قهر میکنن با همسرشون، توجه به این احکام شرعی باید داشته باشن، یا زن قهر میکنه، حالا اگه زن قهر کرد از حق خودش صرف نظر کرده که اینم حالا باید بینیم حق الناس است یا حق الله. اینو مراجع حرفی نزدن، اگر حق الناس باشه زن میتونه از حق خودش بگذره و دیگه برای مرد همچین واجبی نیست، اما اگه حق الله باشه زن هم نمیتونه. اما فعلا اون چی که یقینی است اینه که مرد نمیتونه، چه حق الله باشه چه حق الناس، بیش از چهار شب، یعنی در چهار شب متوالی بخواد نباشه کنار همسرش، این حرامه. ولی که منظور از بودن مجامعت نیست، مجامعتش وجوبش هر چهار ماه یک باره، اما اون چهار شب مربوط به اینه که یک مرد اگر سه شب رو برای خودش داشته باشه یک شبش رو دیگه نمیتونه، باید حتما با همسرش باشه. خب حالا این نکات کوتاهی بود، ادامه عرایزم بود. امشب چون شب شهادت امام عسکری علیه السلامه، یه جمله اجازه بدید از اون بزرگوار عرض بکنم، صحبت رو اینجا قطع بکنم، ادامه مباحثمون رو انشاءالله تو هفته آینده. امامان ما علیه السلام مظهر تجلی صفات پروردگارند. صفات پروردگار به دو قسمه، صفات جلال داریم و جمال. بهش میگیم صفات ثبوتی و سلبی، یعنی یه صفاتیست که بودنش زیبایی میده به خدای متعال و کمال میده، مثل علم، قدرت، و یه صفاتیست که بودنش نقص برای خداست، نبودش کماله، مثل جسمیت، رؤیت، حیز که یعنی مکان گرفتن. اینها خدای متعال ندارد این صفات رو. و بیان تو صفات ظاهری اخلاقی، یه سر اخلاقهای خوب داریم که بودنش کماله، میگیم مثلا سخاوت، نبودش که بخل، این نقص برای شخصه. لطف و مهربانی در مقابلش نامهربانی و خشن بودن و غضبناک بودن. پروردگار تمام صفات خوب رو هر چی در نظر بگیریم داره، از جمله اون صفات که در ارتباط با انسانه که ارحم الراحمین بهش میگیم، صفاتو داره. و آنچه که نقص است و ندارد، اهل بیت علیهم السلام هم همینطورند، همه صفات خوب رو دارند و هیچ صفت نقصی ندارند. اما یه صفت نقص است که بالاخره دارن، که همین صفت فارق بین اونها و پروردگاره، و اون این است که این خاندان مخلوق خداست. این مخلوقیت یه نقصه، خود من و شما مخلوقیم دیگه، این نقص برای ماست که نبودیم بعد آفریده شدیم. این مخلوقیت تو 14 معصوم علیهم السلام که میاد نقص برای اونها محسوب میشه، اما باید هم این باشه. اصلا فرق بین اینها و خدا تو همینه که خدا مخلوق نیست، همیشه بوده. چیزی که همیشه بوده خالق دیگه نمیخواد، آفریننده نمیخواد، آفریننده موجودی میخواد که نیست و تازه میخواد به وجود بیاد. برای شروع خلقتش نیاز به آفریننده داره. معصومین علیهم السلام اینطوریه. این نقص رو که میگیم مخلوقیت، گاهی هم اسمش رو عوض میکنن، به جای مخلوقیت میگن ممکن الوجود بودن. ممکن الوجود یعنی موجودی که وجودش و هستیش ممکنه باشه ممکنه نباشه، وجود عدمش مساویه. اهل بیت علیهم السلام وجودشون ممکنه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب چیزی که ممکنه باشه ممکنه نباشه نیاز به خالق داره، میشه مخلوق. این همونه. پروردگار رو میگیم واجب الوجود، نمیگیم ممکن، میگیم واجب. واجب است یعنی حتما وجودش باید باشه و تو ذاتش وجوب خوابیده، باید خوابیده، میگیم باید باشه و نمیتونه یک لحظه ای نباشد. خب چیزی که دائمی هست مخلوق دیگه نیست، نیاز به خالق نداره. لذا تو اون دعای رجبیه امام زمان میفرمان هیچ فرقی بین این 14 نفر و پروردگار نیست جز مخلوقیت. لا فرق تو مفاتیح اومده، اینا خودتونم ببینید، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی نیست جز این که این 14 نفر عباد خدا هستند و مخلوق خداست. این فرق هست، این فرق که فرق مهمی است. این فرق که میاد مخلوق از خالق تفکیک میکنه، میگه خالق وحده لا شریک له و مخلوق هیچ وقت تو درجه خالق قرار نمیگیره. وقتی 14 معصوم تو درجه خدا نبودن، دو تا چیز ازش به وجود میاد، یکی هستیشون وجودشون، هستی وجودشون جسم شریفشون، هستیشون مخلوق خداست. خداوند اگه اراده نکرده بود امام عسکری علیه السلام رو نیافریده بود، کسی نمیتونست رو به وجود بیاره. این 14 نفر همشون اینطوری هم به اذن پروردگار به وجود میان. این یه نکته است. نکته دوم صفاتشونه. مثلا علم امام، قدرت امام، مگه نمیگیم علمشون هم علم خداست؟ اما یادمون باشه این علم صفت مخلوقه، یعنی همیشه نبوده. علم امام عسکری علیه السلام همیشه که نبوده. مثلا میشه بگیم اون وقتی که امام نیامده بودن تو دنیا علمشون اومده بود، که نمیشه بگیم. آخه علم باید تو وجود یه انسان باشه، مثل رنگ رو دیواره. میشه بگیم دیوار هنوز نساخته بودن اما رنگش بود؟ نمیشه که. آخه رنگ عارضه بر دیواره، اول باید دیوار باشه بعد رنگش. امام خودشون باید آفریده بشه و خلق بشه و بعد که آفریده شدن حالا صفاتشون هم به دنبالش میاد، علم، قدرت، اینها. لذا امام علیه السلام همونطوری که میگیم هستیشون ممکن الوجوده، یعنی از خودشون نیست، خدا خلقشون کرده. صفتشون که علمه یا قدرتشون، اونم خدا بهشون داده، مال خودشون نیست. نمیتونیم بگیم امام مصلحت دانستن که به خودشون علم بدن، علم خدا را، قدرت خدایی، غلطه. اما پروردگار هم ذاتش، یعنی هستیش و وجودش، هم ذاتش مال خودشه هم صفاتش. اینا رو توجه بکنیم که یه وقت امام رو پایین نیاریم مقامش رو، یکدم بی جهت بالا نبریم. یا پایین میاریم میگیم علمشون کمتر از علم خدا هست، فرق میکنه. خب غلط. یا بالا میبریم و میگم علم امام مال خودشونه، ده اینم غلط. علم امام، حالا سوره جن رو ملاحظه بکنید، خیلی زیبا آیه 25 و 26، عالم الغیب. این خداوند عالم غیبه، یعنی اون علم غیب داره مال خودش هم هست، نه اینکه بگیم پیغمبر علم غیب خدا داده است. یعنی نه، نمیشه گفت. خداوند خودش علم غیب داره، عالم الغیب. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند هیچ کس رو عالم به علم غیب نمی کند مگر اون 14 نفر رو که مصلحت دانسته. ارتضا یعنی پسندیده، ارتضا تو فارسی هم میگیم، مگر اون کسانی که خدا پسندیده است، رضایت داده است که علم غیبشون بدهد. وقت این عبارت آیه قرآن میرسونه که اون کسانی که خدا میپسندد علم غیبشون میدهد. همچنین میفهمیم منشأ علم غیب این 14 نفر خداست، خدا بهشون داده. بعد از ارتضا و پسندیدن، مثل یه معلمه، معلم تو بین شاگردان اگه کسی رو پسندید یه سری نکاتی رو بهش میگه. پس اولا پسندیدن با معلمه، ثانیا معلم صادر کننده است به اون شخص، نه اینکه اون شخص خودش بدونه. اینجاست که ما قائل به توحید در صفات میشیم. توحید در صفات یعنی چه؟ یعنی همونطوری که ما ذات خدا رو توحید میگیم، میگیم ذاتش یکیست، شریک نداره، صفاتش هم که علم و قدرته، میگیم این صفت علم و قدرت مال خودش، شریک نداره. تا میگیم شریک نداره فوریه که میگه او چی میگی؟ خود 14 نفر هم که تو علم و قدرت شریک خدا هستن. میگن نه، از نظر کمیت چرا؟ علم و قدرت امام مقدارش همون مقدار علم و قدرت خداست، اما از نظر کیفیت خیلی فرق میکنه. علم و قدرت خدا کیفیتش اینطوری مال خودشه، عالم الغیب خودشه، اما 14 معصوم مال خودشون نیست. علم و قدرتش هیچی از خودشون نداره، صفره، از خودشون صفر. از خدا چی دارن؟ همه چی دارن. ببینید خیلی نکات دقیق و ظریفی است. وقت تو زیارت جامعه یه جمله میگیم ارتضاکم لغیبه، یعنی ارتضاکم این آیه 25 و 26 سوره جن، ارتضاکم مثلا مشهد میرید به امام هاشم میگید ارتضاکم، یعنی خدا شما رو پسندید، لغیبهی یعنی برای علم غیبش، شما یکی از اونا هستی که شما رو خدا پسندید بهتون علم غیب داد، همه چی رو میدن. از جمله به امام عسکری علیه السلام میگه، حالا امشب شب جمعه است، دلتون رو روانه کنید سامر را، ببینید به امام 11 علیه السلام میگیم ارتضاکم لغیبه، خداوند شما رو پسندید و علم غیب شده شما داد. ابو هاشم جعفری که از راویان حدیثه، ایشون تبعید شد چون خیلی نزدیک بود هم با امام دهم، یه مقدارم زمان امام نهم هم درک کرده بود، اما با امام دهم و به خصوص با امام 11 علیه السلام. خلیفه عباسی هم خیلی خبیث بود و کثیف، مهتدی و معتز و معتمد عباسی. امام اصلا 6 سال امامت کرد، سال 254 که پدرشون به شهادت رسیدن امام 11 امام شدن، تا سال 260 که 4 سالشو با این معتمد عباسی بودن. خیلی آدم کثیفی بود و آخرش هم همین معتمدشون رو به شهادت رسوند. وقت نگاه میکرد اصحاب و یاران امام رو هم اینا اذیت میکرد، این ابو هاشم جعفری رو تبعید کرد. ظاهرا من فکر میکنم امام که تو سامرا بودن، تبعید ابو هاشم به بغداد بوده، یعنی 100 و خورده کیلومتر فاصله اینا رو تبعید کرده بود که دسترسی به امام نداشت. زن و بچه‌ش هم خب ازش جدا شده بودن. این تبعید بود، خیلی ناراحت بود که. و یه روز در حال تبعید به ذهنش رسید یه نامه‌ای بنویسد برای امام علیه السلام و از امام تقاضا بکنه که لطفی بکنید من از تبعید نجات پیدا بکنم. و یه نامه نوشت، نامه نوشت که یه دستورالعمل چیزی به من بدید که من از تبعید نجات پیدا کنم. تو زمینی که نامه می نوشت به ذهنش رسید یه مقدار پول هم از امام تقاضا بکنه، چون وضع مالیش هم، حالا خودش که تو زندان یا تو تبعید بود، هم بیشتر زن بچه‌ش اونا خیلی به مشکلات افتاده بودن، بذاری نشستید یه پولی هم برای زن بچش. اما هر چی خواست بنویسه دستش جلو نرفت، ننویش. علتش هم این بود که شأن امام رو خیلی بالاتر میدانست، میگفت زشت از امامم پول بخوام. همون جمله اول فقط نوشت. نامه رو که فرستاد برای امام، امام تو جواب خادمشونه که فرستاده بودن، راهکار نجاتش رو فرموده بودن، بعد از نماز ظهر که خوندی دعای مستجاب هست که روایت داره، بعد از هر نماز واجب یه دعا بکنید مستجاب. حضرت فرمودن بعد از نماز ظهر دعا بکن، شما از تبعید نجات پیدا میکنید. همین هم شد. خادم مثل این که یادش رفت این جمله رو گفت که امام، یعنی پیغام رسوند، گفت امام فرمودن بعد از نماز ظهر دعا بکن نجات پیدا میکن. خادم اومد برون دوره، یادش اومد دوره برگشت پیش ابو هاشم، گفت راستی امام یه کیسه پول دادن و یه پیغام، یه کیسه پول داده بودن. پیغام چی بود؟ فرموده بودن شما وظیفه تونست از ما تقاضا بکنید، ما هستیم که انتخاب میکنیم، اگر مصلحت باشه جواب میدیم، مصلحت نباشه جواب نمیدیم. اما شما مصلحت اندیشی نمیخواد بکنی که بگو من مصلحت نیست تقاضای پول بکنم. فرمودن شما وظیفه تونه. دیدی اشاره است به آیه 7 سوره انبیاء یا 46 نحل، دوبار این آیه تو قرآن اومده، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فسألو میگه شما سوال بکنید از اهل بیت، یعنی شما باید گدایی بکنید، بخواید از امام. اما به امام نمیگه که واجبت جواب گداها رو بدید. مثلا به شاگرد میگن هر چی سوال داری از معلم بپرس، او حق نداره تفکیک بکنه بگه من این سوالو میکنم این سوالو نمیکنم. به بچه میگن سوالات از معلم بکن، معلمه که با درایت بعضی سوالا رو جواب میده، بعضی میگه مصلحت نیست. این تشخیص با معلمه نه با شاگرد. شاگرد نباید بگه مصلحت نیست که مصلحت، اون باید سوالشو بکنه. لذا قرآن دستور به همه مردم میده فسألو اهل الذکر، شما سوالتون رو بکنید از امام زمانتون بخواید. ان کنتم لا تعلمون. اما به اهل ذکر نگفته واجب جواب بدید. وقت راوی اومد خدمت امام گفت شما اهل ذکرید؟ حضرت فرمودن بله. گفت پس ما واجب است از شما سوال بکنی؟ گفتن بله. گفت یعنی شما مسئولید و ما صاحب؟ فهمدن بله. دست آخر گفت که یعنی واجب است شما جواب ما رو بدید؟ فهمدن لا، ذاکه الینا ان شئنا نفعل و ان شئنا لم نفعل. فهمدن آیه نمیگه ما واجب جواب بدیم، این به عهده ماست، خواستیم جواب میدیم، مسئلت نباشه نه جواب نمیدیم. این چه عبارت های زیبایی. لذا امشب که شب جمعه است ما گدایی رو باید بکنیم، به ابو هاشم نباشیم یه فکر کنیم یه چیز نخواهیم یه چیز بخواهیم. نه، ما هیچی نداریم، نه دنیا داریم نه آخرت داریم، همه چیزمون وابسته به لطف الهی است. ارحم، خدایا رحم کن کسی رو که ارحم من لیس له الدنیا والآخره. خدای رحم کن به کسی که نه دنیا داره نه آخرت داره. هم تو دنیا بهمون رحم بکن، دنیا مون رو داشته باشیم. این دعای تو سجده است میگیم، یا من له الدنیا والآخره، ای خدایی که هم دنیا رو داری هم آخرت رو داری. ارحم من لیس له الدنیا والآخره. یکی از اولیای خدا میگه که من میگم من همینطور که داشتم در سجده همین ذکر رو میگفتم شنیدم ظاهرن امام زمان علیه السلام حضور داشته بودن اونجا، حضرت کنار من داشتن همین ذکر رو تکرار میکردن، امام هم داشتن همین رو میگفتن، همه گداییم در خانه خدا، امام زمان هم همین رو میگن، من و شما باید بگیم یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله يا وجيها عند الله شعلنا عند الله بعد از اون که معتمد عباسی اون بزرگوار رو مسموم کرد مخفیانه، آقا لحظه های آخر حیاتشون خیلی تشنه شدن، به غلامشون گفتن برو در حجره مجاور کودکی رو میبینی در حالت سجده هستن، این کودک رو نزد من بیاور. اون غلام رفت در اون اتاق مجاور امام زمان علیه السلام و مشاهده کرد، گویا داشتن دعا میکردن برای شفای پدرشون. وقتی آورد پیش امام عسکری علیه السلام، امام یازدهم به عزیزشون فرمودن یا سید اهل بیت اسقنی ماء فانی ذاهبون الى ربی، یه مقدار آب برای من بیاور ای کسی که آقای اهل بیتش هستی، من دیگه دارم میرم خدا رو ملاقات کنم. این گونه خبر از شهادت خودشون داده. امام زمان علیه السلام هم رفتن مقداری آب آوردن برای پدرشون. شب جمعه است، یه جمله از کربلا بگه. در کربلا وقتی علی اکبر سلام الله علیه تقاضای آب از پدر کرده، اونجا دیگه مصلحت نبود آب بیاوره، فرمودن عزیزم برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدتون سیراب شمیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا در این شب جمعه اسباب ظهور ولیت رو برسان و قلبشون از ما همه مؤمنین و مؤمنات خوشنود فرما. رهبر بزرگوار، نظاممون، خدمتگزاران، مراجع، حاضرین در پناهش حفظ بفرما. خدایا همه مریض ها رو شفای کامل عطا فرما. شهدا و اموات، امام امت رحمت فرما به جاه محمد و امام.